أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در سلسله مباحث تدریس کتاب عارف و صوفی چه میگویند، رسیدیم به ادله قائلین به وحدت وجود و موجود که یکی از اون دلیل ها کشف و شهود بود. خب چندین جلسه در مورد کشف و شهود توضیح دادیم. بعد مرحوم آیت الله آمینزاده تهرانی از باب نمونه مکاشفاتی رو از فحول از عرفا و متصوفه نقل کردن، از جمله مکاشفات لاهیجی رو قسمتش رو مورد ارزیابی قرار دادیم. و در جلسه پیش رسیدیم مکاشفات ابن عربی. در مکاشفه اولی که ایشان نقل میکنن از کتاب فتوحات مکی ایشان، مکاشفه ای که در حقیقت جایگاه و عظمت خودشون رو میخوان نشون بدن که در کشف چنین جایگاهی بود و چنین توجهی از ناحیه نبی اکرم به من شد. در ضمنم خب عقیده خودشون که عقیده عامه هستش بر فضائلی که در خصوص خلفا مطرح کردن، ایشان در خصوص مکاشفه نقل میکنن که خب پیامبر رو دیدن، از صدیق و ان یمینه الانفس والفاروق عن يساره الأقدس والختم بين يديه قد جاء يخبره بحديث الأنسى وعلي يترجم على الختم بلسانه وذو النورين مشتمل برداء حيائه مقبل على شأنه. خب از باب شرافت میگن که جناب ابوبکر در سمت راست نبی اکرم، جناب عمر فاروق در سمت چپ نبی اکرم بود، آقا علی ابن ابی طالب به عنوان مترجم عیسی ابن مریم که ختم اینجا مرادشون حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلامه، و اینکه عثمان هم اونجا مشاهده میکنه. خب اینا رو من توضیح دادیم و یادم باشه یک در جلسه گذشته عرض کردم که ایشان در فتوحات مکیه عبارتی رو آوردن دلالت بر عصمت عمر بن الخطاب. یادم باشه یکی از اساتید فلسفه از من درخواست کردن که اون متن رو اگه ممکنه برای ما از رو بخون، متنم آوردم، انشالله فرصت بشه آخر عرایزم اون از رو خواهم خون. تا میرسه به صفحه 220 از کتاب عارف و صوفی چه میگوین. خب اگه خاطرتون باشه جلسه قبل اشعاری رو ابن عربی میخونه و این اشعار رو ما معنا کردیم. در صفحه 220 مرحوم میرزا جواد تهرانی دو بیت دیگه از این اشعار رو میارن. فلقد وهبت حقائق الاشیاء، که حقایق اشیا به تو بخشیده شده. اینها رو خطاب به نبی اکرم میگه. ونصر لنا من شأن ربک منجلا لفؤادک المحفوظ من الظلما. میگه از مقام پروردگارت برای ما ببار آنچرا که برای دل محفوظت در تاریکی آشکار شد. یعنی اون چیزی که به عنوان به تعبیری مقامات اعطایی که هستش از اونها در ارتباط با ما قرار بده. بیت بعدی هم همینه: من کل حق قائم به حقیقته یعطی که مملوکن به غیر شراء یا شراء، که از هر حقی که حقیقتی دارد که بدون پرداختن هزینهی برایت حاصل شده. یعنی همون علم لدن، خداوند متعال از همون اول امتیازاتی که اعطا کرده به نبی اکرم، علم لدنی که با آموزش به دست نیاورده، علم به تمام ماسوی الله، اینجا درخواست میکنه ابن عربی که از اون علم اعطایی به ما هم عنایت کن. بعد در صفحه 322 جزء اول فتوحات مکیه محی الدین میگوید، ببینید اینجا این نکته ایه که مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی چرا این مکاشفه رو که نقل میکنه، خب اینجا از جزء اول کتاب این مکاشفه رو نقل میکنه، بعد یهو میره باب 44. چه ارتباطی بین مکاشفه قبل با این مسئله هستش؟ این ببینید یک روند معرفت شناسی که یک عارف و صوفی در خصوص کشف داره رو ابن عربی مطرح کرده، لذا از باب اینکه هستی شناسی کشف، معرفت به کشف و شهود و چه اتفاقی در خصوص انسان میفته، عقل اینجا در کشف چه جایگاهی پیدا میکنه، معرفت و علم چه جایگاهی پیدا میکنه، به این مناسبت این توضیحات رو ایشان از ابن عربی بیان کرد. الباب الرابع و الاربعون فی معرفت البهالیل و ائمتهم فی البهلله. ببینیم باب چهارم در معرفت بهالیله و پیشوایان آنان. خب ایشان یه پاورقی داره، میفهمن اینان نزد عرفا و صوفیه صنفی از اولیا هستن. این بهالیل کیان؟ میگه اینا صنفی از اولیای خدا هستن که موسومن به والهان و اغلای مجانین، یعنی دارای عقلن ولی مجنونن. حالا اینو بعد توضیح میده، کل مبحث رو همین قسمته، چطور میشه یه نفر دارای عقل باشه اما مجنون باشه؟ یعنی در جهت لافکری، لاعقلی، در اون حالتی که هستش از این عقل استفاده نکنه، عقل رو کنار بزنه و حیران بشه. بعد میفرمایند چون در مطلب هفتم کتاب، مطلب هفتم به کتاب من صفحه 112، حالا اون چند خط اشاره میکنیم، به ذکر اوصاف ایشان وعده دادیم، از این جهت در بالا مقداری از کلمات محی الدین در توصیف ایشان نقل می شود تا اینکه به ذکر مکاشفه ای هم از محی الدین منتهی گردد. یعنی اصل این مسئله رو میخواد توضیح بده، این گروه رو توضیح بده که پروسه کشف هم در ارتباط با این گروه چجوری تحلیل میشه و بعد باز به مناسبت کشف رو بخواد مطرح بکنه. در صفحه 112 ایشان چی آوردن؟ مطلب هفتم نظر و گفتار عرفا و صوفیه درباره ولیه. میفهمن ولی پیر، مرشد، شیخ، راهنمای طریقت، عارف کاملی که راه طریقت به نهایت رسانده، واقعیت باطنی حاصل نموده و به مقام شهود و فنای فی الله و بقای بالله واصل شده و شایستگی مقام معلمی و رهبری سالکین الله را پیدا نموده. قبلا توضیح دادیم که ایشان میز رحمانی و شیطانی بودن کشف و در مرتبه طریقت خود قطب و ولی میدونه. یعنی یک سالک در مرتبه طریقت باید مکاشفات خودشو عرضه بکنه به قطب زمان خودش و این قطب توضیح بده که حالا این تعویل این مکاشفه چیه، یا آیا این مکاشفه رحمانی شیطانی هستش. این به عنوان کسی که تمییز میده مکاشفه رحمانی رو از شیطانی، یا کشف از تجسم اوهام و تخیلات، این به عنوان میزانه. بعد خب ایشان طبقات اولیا رو میارن. حالا چرا این میزانه؟ میگن اینشون متصل به علم حضرت، علم باری تالا شده، متصل به اعیان ثابته شده که وجود علمی تمام این کسرات در هر حقیقت موجوده. و خب چون یه نفر که متصل به اعیان ثابته بشه میتواند علم به تمام این کسرات داشته باشه، چون به وجود علمی اونها دست پیدا کرده. پس این قطب میشه به عنوان میزدهنده کشف رحمانی از شیطانی، به خاطری که به نفس الامر دست یافته، به اعیان ثابت دست یافته، به حقایق عالم دست یافته، که اونجا هم بنابراین ادعاییه، ادعاییه که ما از این چیزی نداریم که بخواد ادعا رو بخواد اثبات بشه که آیا از این کجا فهمیدین فرد رسیده به اون حقایق. بعد اینجا طبقات اولیا رو میارم. در ادامه می‌نویسن چنان که صنفی از اولیا به والهان و اغلای مجانین موسوم هستند، که شرح اوصاف آنان را نیز از جزء اول فتوحات در مبحث مکاشفه نقل خواهیم کرد انشاءالله تعالی، به مناسبت که اون صنفی از اولیا رو ایشان مطرح میکنه اشاره دارن به این قسمت در صفحه 220 که این مسئله رو بیان کرده. خب ببینیم، من این عبارتی که به صورت عربی مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی آوردن ترجمه نکردن، خب ما اینو ترجمه کردیم، به علاوه ترجمه آقای محمد خواجوی هم کنار این ترجمه قرار میدم. یعنی اول ترجمه خودمون رو میخونیم، بعد از باب تأیید ترجمه خودمون که حالا اصطلاحات درست معنا شد و ارتباط بین جملات، اشاره هم به ترجمه آقای محمد خواجوی میکنیم که ببینیم بالاخره این مسئله ابن عربی درست فهمیده بشه، که اگه بخواد بعداً در معرض نقد قرار گرفته باشه درست ادعا بر اینه که مطلب فهمیده شده. خب ببینید، این قسمت ترجمه آقای محمد خواجوی، ترجمه و تعلیق در جلد سوم، ترجمه جلد سوم فتوحات مکیه آورده شده. در صفحه 123 بخش 23 از فتح مکی، بسم الله الرحمن الرحیم، باب 44 در معرفت و شناخت بهالیل و پیشوایان آنان در بهلولیت. حالا ایشون یه پاورقی داره جالبه، این پاورقی رو بخونم، جز متن فتوحات نیست. ایشان میفهمن بهلول اطلاق به شخصی دانایی میشود که به ظاهر خیش را به نادانی میزند، و در لغت و واجه یعنی شخص بسیار خندان یا خندرو، بهش میگن بهلول. انسان با سیادت و جامعه، انسان با سیادت و جامعه تمام فضائل، جمعش میشه بهالیل، مانند اهالیل که اولی به معنی آن که در شب تابناک است و دومی معنی اهل شبه. پس اینجا شخص دانایی که به ظاهر خودشو به دیوانگی میزنه، بله انگار به نفهمی میزنه. خب آوردن که چند تا بهلول داریم در تاریخ، یک بهلول آوردن در زمان هارون الرشید بود. هارون میدونست که این بهلول یه فرد چیز فهمی هستش، اما خب خودشو به دیوانگی میزن. یه روز گفت این بهلول رو بیارین، بهلول رو آوردن و هارون در زمان حکومت خودش خب توسعه بسیاری داشت، ممالکی که به اون سلطنت میکرد. رضا آوردن سرش از پنجره کاخش بیرون میابود، میگفت ابرها هر جا ببارید از حکومت من خارج نیستید. چنین حکومتی داشته به تعبیر. بهلول که میادش میخواد یه سر به سرش بذاره، میگه خب حالا حرفی بزنه اینا. بهلول میگه یک سنگی رو بگو داغ بکنن، یک سنگ مسطحی رو بگو داغ بکن. سنگی رو میارن و میگه خب حالا هارون من میرم بالای این سنگ داغ، هر چیزی که در این دنیا دارم و میگم. میگه کار دیوانگیه دیگه، یه چی سنگ داغ کنی، برو بالای سنگ داغ یه بکن. یک سنگ رو دستو میده داغ میکنه، میره بالای این سنگ، میگه بهلول و خرقه نون جو سرکه، میاد پایین.
یک خرقه ای داشته، یک چیزی بوده، یک کلبه، یک گلی به تعبیری بوده که خودشو داخل اون میکرده که یخ نزنه زمستونا، با حلول و خرقه، نون جو، سرکه، نون جو و سرکه هم میخورد. یه قضاش بوده دیگه، چیزی نگه نداشته بنده خدا، کل اموالش بوده. خب این میخنده، حالا به هارون میگه هارون حالا تو برو بالای سنگ اموالتو نام ببر. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه اینا همه حساب رسی داره. تو میری بالای سنگ، تو میگی که ای ابرها هر جا ببارید از حکومت من خارجی، برای کلید خزانه هات چندین استر رو میای، چارپا رو میای قرار میدی که کلید خزانه هات و املاک و اموالت رو بالاخره اینا باید حمل بکنه. اینا همه حساب رسی داره، از کجا به دست آوردی، حق کی رو غصب کردی، کدوم مسند نشستی، مسند غصبی نشستی، حق چه یتیمی رو، حق چه فقیری رو، حق چه مردم و رعیتی رو خوردی. حالا ببینیم بهلول بود، بهلول که اینجا میگه چرا ایشان میفهمن که فی معرفت البهالیل که اینا از اولیای خدا هستن، بهلول میگه کسایی هستن که اینا عاقل هستن، خودشون رو چی میزنن؟ به دیوانگی میزنن، به مجنونیت میزنن به تعبیر. خب بعد میفرماین که و بعد از ذکر اشعاری در صفحه 323 میگوید یقول الله تعالی و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا. این آیه قرآنه، سوره مبارکه حج آیه دوم. ترجمه اینه که و ترا و میبینی مردمو چی؟ سکارا، مست، مردمو مست میبینی، واو حالیه، در حالی که اینها چی؟ مست نیستن. این مردم مست میبینی اما در حالی که مست نیستن، مثل میره بهلول. این شما اینا رو دیوانه میبینین، اولیای خدا رو، در حالی که اینها دیوانه نیستن، از هر عاقلی عاقل‌ترن. خب ایشان میارن، خداوند متعال میفرماید، آیه رو میمیسن و مردمان را مستان بینی اما مست نیست. بعد میفرماید که حدود 15 خط پایین تر سقط تکلیف و انها اولا از لیس لهم اغولون یعقلون بها ولا یفقهون بها. خب میگه سقط، ساقط شد تکلیف، از اینها تکالیف شرعی ساقط میشه، از ایشان، از زیرا نیست برای اینها عقلی که تعقل کنن به آن یا درک نمایند به آن. خب اینجا چی میشه؟ تکلیف ندارن. تکلیف در ارتباط با فرد عاقله، اگر چنانچه فرد عاقل نباشه که تکلیف نداره، که یه دیوانه که نماز نخونه که مجازات نمیشه، روزه نگیره که مجازات نمیشه. حالا اینجا فهمودن که اینها ظاهرا دیوانه هستن، در باطن عاقلن، چرا تکلیف باید از اینها کنار بره، ساقط بشه؟ ایل قلیل مما یجر الله. بعد اشاره میکنم بی آیه تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. این سوره مبارکه اعراف آیه 198، خذلعفم آیه 199. تراهم یعنی مشاهده میکنی، ینظرون که مینگرن، الیک به تو ولی نمیبینن تو را، به تو دارن نگاه میکنن اما در حقیقت تو را نمیبینن. خذلعف، بگیر عف را. ایل قلیل مما یجر الله ان السنتهم من الحکم والمواعظ و هؤلاء هم الذين يسمون عقلاء المجانین. میگه یعنی اندکی از اون چیزی که جاری ساخت خدا بر لسان اونها و زبان اونها از حکمت ها و موعظه ها، ایشان همانها هستند که نامیده میشوند عقلاء المجانین به تعبیری. خب عبارتی که اینجا آوردن اینم معنی بکنم، میگه از این جماعت، از کتاب های ترجمه های محمد خاجوی میگه از این جماعت تکلیف برخواسته است، چون اینان را خردی بدان تکلیف را بپذیرن ندارن و فهم آن را ندارن،
تراهم ینظرون الک و هم لا یبصرون، یعنی میبینیشان که سوی تو مینگرن ولی نمیبینن. اعراف آیه 198. خذ العف، عف را بگیر، آیه 199 اعراف، یعنی از آنچه که خداوند بر زبانهایشان از حکمتها و مواعظ و پند جاری میکند اندکی بگیر.
اینها تکلیف ندارن چون دیوانه هن. اما خداوند به اینها حکمتها داده، به اینها مواعظ داده، به اینها علومی داده. اینها چون عقل ندارن به این معنی نیستش که تو اینا پشت بکنی، تو اینها رو به عنوان مجرا و مجلای کسب حکمت و موعظه میتونی استفاده بکنی ازشون. در ظاهر دیوانه، ولی سعی کن حکمت ها رو از اینها بگیری، مواعظ از اینها بگیری. خب اینا چی هن؟ عقلاء المجانی. و یریدون بذالک ان جنونهم ما کان سببه فساد المزاج ان امر کونی من قضاء او جوع او غیر ذالک. خب میگه و دلیل نامگذاری اینها اینه که سبب دیوانگی آنان خرابی مزاج ناشی از قضا و گرسنگی یا امثال گرسنگی یا مانند اینها نیست. خب حالا ببینیم عبارتی که باید ایشان معنی کردن. بله. و مرادشان از این کار این است که دانسته شود سبب دیوانگیشان تباهی از امری مادی از قضا و یا گرسنگی و یا غیر اینها نیست. یعنی اینها اینطوری نبوده که به خاطر که مشکلات مزاجی داشتن، خود یک دیوانه ای که نگاه میکنه سیستم بدنیش مشکل داره، که لازم مغزی مشکل داره که این دیوانه. میگه اینکه حکمت رو از اینها بگیر و اینها هم تکلیف هم از اینها ساقط شده، این به سبب این نیستش که این افراد مشکل مغزی دارن یا عقب مونده مغزی هستن، یا فرض بکنید به خاطر اینکه به اون ویتامین هایی که باید به بدنشون برسه، اون غذایی که باید به بدنشون برسه، اون مأکولات و مشروباتی که باید به بدنشون برسه نرسیده، قوه دماغیشون مختل شده و اینها مجنون شدن. میگه به خاطر این نیستش. و انما کان ان تجل الهی لقلوبهم فجعتون من فجعات الحق فجاعتهم فذهبت به عقولهم فعقولهم مخبعتن اندهو منعمه به شعوده. می فهمین که بلکه تنها جنون ایشان تجلی الهی بر دلهایشان و فیض ناگهانی از فیوزات حق که آنان را سرگشته کرده و باعث زوال عقلهایشان شده، پس عقول آنها زیر این تجلی پنهان گشته و با شهود بهرمند شده. دقت بکنید، میگه اینهایی که عقلال مجانین داریم، میگین مجنونیتش به خاطر اختلال قوه دماغیش نیستش، اختلال سیستم مزاجیش نیستش. اینها تجلی از ناحیه پروردگار، به تعبیر سونامی تجلی و نوری از ناحیه پروردگار اومده که این عقل به منزله چراغ موشی هستش، این اومده زیر نوره تابش آفتاب محو شده، نابود شده، که ان لم یکن این عقل محسوب شده. خب عبارتی که آیه خواجوی ترجمه میکنه، میگم بلکه از تجلی الهی بر دلهاشان
و واردی ناگهانی از واردات الهی که بر آنان وارد شده و خردهایشان را مقهور ساخته، بنابراین خردهایشان در بند اویند. یعنی این گونه هستش که نه اینکه عقل ندارن، نه اینکه سیستم بدنشون مشکل دارن، نه، اون تجلی نورانی پروردگار که عقولشون در معرض اون قرار گرفته، اون عقل دیگه کار خودشو انجام نمیده، عقل در بند قرار گرفته، عقل بایکوت شده، عقل مستور شده. بله، بعد میفرماین آکفتون فی حضرتهی متنزهتن فی جماله فهم اصحاب عقول بلا عقول و عرفو فی الظاهر بالمجانین ای المستورین ان المستورین ان تدبیر عقولهم فلم ما سمو عقلا المجانین. میفرماین در محضر اون، یعنی چی؟ اون تجلی، اون نور الهی در محضر اون ماندگاره و در جمال الهی به تفریح به تعبیری میپردازن. پس ایشان در واقع صاحبان عقل هستند بدون اینکه عقل داشته باشن و در ظاهر به عنوان دیوانه شناخته میشون، یعنی کسانی که از تدبیر عقلهایشان کناره گرفتن. پس به همین جهت آنان را خردمندان دیوانه نامیدن. اون تجلی که در ارتباط با اینها صورت گرفته، این عقل رو محجوب کرده، این عقل رو بایکوت کرده. عقل که محجور بشه، عقل که بایکوت بشه، سقط تکلیف، به خاطری که از چه کسی باید تکلیف ساقط بشه؟ از کسی که مجنون باشه. اما این جنونی که دارن به خاطر اختلال سیستم مزاجیشون نیستش، به خاطر کمبود ویتامین ها نیستش، به خاطر اینکه مأکولات و مشروبات به بدن نرسیده نیستش. اینها به خاطر اون اوجه، اون فوران نور و تجلی حضرت حق در ارتباط با این انسان هستش، تا جایی که این عقل کنار میره، این عقل محجوب میره. عقل که کنار بره، اینها چی؟ اینها تکلیف ندارن. اما چون در معرض اون فوران انوار الهی قرار گرفتن، از دهان ایشان، از کنش ایشان، حکمت، علم، موعظه سرازیر میشه. لذا میگه شما موعظه رو از اینها بگیر، حکمت رو از اینها بگیر، علم رو از اینها بگیر. هرچند که اینها دیوانه هن، یعنی به خاطر اون فوران نور الهی عقل مستور شده، تکلیف ندارن، اما برای تو مجرا و مجلای فیض و حکمت و علم و مواعظ الهی هم. این قسمت که ابن عربی میخواد بگه این مسئله. خب بله، عبارتی که با ترجمه که ایشان آوردن میفهمن و برخوردار از شهودش. بله، و برخوردار از شهودش و مقیم بارگاه وی و گردش کننده در گلزار جمالش می باشند و در این صورت آنان خردمندان بدون خردانند و در ظاهر به دیوانگان ماننده و ظاهر به دیوانگان، یعنی پوشیدگان از تدبیر و اداره خردهایشان. از این رو دیوانگان خردمند نامیده می شود. چرا میگن دیوانگان خردمند؟ از این جهته. ابن عربی. خب در ادامه می فهمن تا صفحه 325 که به ترجمه آیه خاجوی میشه صفحه 130. ثم تعلم ان هؤلاء البهالیل که بهلول و سعدون من المتقدمین و ابی وحد الفاضل و امثالهم من هم المسرور و من هم المحزون. حالا ببینید یه تقسیم بندی کرده، میگه سپس آگاه باش که این بهالیل، یعنی چی؟ عقلاء المجانین مثل بهلول و سعدون
که اینها از متقدمین بودن و ابی وهب الفاضل و امثالهم میگه برخی از اونها شادمانند، برخی از اونها غمناکند. وقتی بهالی رو نگاه میکنی، نگاه میکنی دیوانه عاقل بعضی خوشحالن، همون میخندن، بعضی همش گریه میکنن، غمناکن، قصه دارن به تعبیری. دو قسمت تقسیم میشن. اما چه شاد باشه چه غمگین باشه، این شادی و غمگین و این حالتی که عقلشو کنار گذاشته، این به خاطر فوران انوار الهی بر بطن و کتم این بهالیل هستش که به این صورت شدن مجرا و مجلای فیض و علم و حکمت و موعظه برای ما.
خب عبارتی که باز آقای خواجوی اینطوری معنی میکنم، میگن سپس بدان این بهالیل مانند بهلول و سعدون از پیشینیان و ابو وهب فاضل و امثال آنان، برخشان مسئولن برخشان محصول.
در ادامه صفحه 221، و هم فی ذالکه به حسب الوارد الاول الذی ذهب به عقوله میفهم، و این که اونان این آنها جزء کدام یکی از این دو قسمن، بر طبق لقاء اول که خردهایشان را زائل کرده تقسیم میشوند.
ترجمه ایشان چیه؟ میفهمن آنان در این امر به حسب وارد نخستینی هستند که خردهایشان را برده است به تعبیری.
فانکان وارد قهرن قبضهم که یعقوب الکورانی کان بالحسن الابیض رأیته و کان علی هذا القدم که مسعود الحبشی رأیته به دمشق ممتزجن بین القبض والبسط والغالب علیه البحت. عبارت اینه که میگه اگر آن لقا، یعنی کدوم لقا؟ لقای اول، القای قهری یعنی القای خشن، القای قهری باشه، مانند یعقوب کورانی که او را در دژ سفید دیدم و از قبیل همین گونه بوده است. خب این چی بوده؟ اکنون هم چیه؟ محزونه. این لقا به این صورت بوده و گفتیم که دو جورن، یه گروه خوشحالن یه گروه هم محزونن. این آقای یعقوب کورانی محزون بوده، از اون اقسامی بوده که از اغلال مجانینی بوده که محزون بوده. و مانند مسعود حبشی که او را در دمشق دیدم، در او هم اندوه و هم شادی وجود داشت، ولی آنچه بر او چیره است حیرانی و مدهوشی است. یعنی در حینی که گاهی وقتا بعضیاشون مدهوشن، همشون مدهوشن، بعضیاشون خوشحالن، بعضیاشون ناراحته، این سوسو بوده به قول انگلیسی ها، هم خوشحال بوده هم ناراحت بوده، محزون بوده، دو حالت داشته.
خب این ترجمه آیه خواجوی میفهمند اگر وارد قهر و غلبه باشد آنان را قبض و گرفته میسازد، مانند یعقوب کورانی. دقت بکنید اینجا میگه نسخه دیگه هم هست. در این نسخه آورده چی؟
آورده کان بالحسن الابیض. اینا یک حسن، قلعه، دژ سفیدی بوده. اینجا میگه جسر ابیض.
یک نسخه میگه بوده که حسن ابیض، یک نسخه بوده جسر ابیض، یعنی یعقوب کورانی که به جسر ابیض بوده. جسر یعنی پل سفید، یا حسن یعنی قلعه ابیض، یعنی قلعه سفید. او را دیدم که بر این مقام بود، همینطور مسعود حبشی او را در شهر دمشق دیدم که آمیخته از قبض و بس بود، ولی بهت و حیرانی بر او غالب بود.
خب و این کان وارد لطفن بسطهم رأیت من هذا الصنف جماعتا کعب الحجاج الاکبری و ابوالحسن علی سلاوی. میگه که و اگه اون لقا، یعنی لقای اول، القاء لطیف باشه، اونانو این افراد رو شادان میابی، شادان میسازد. و از این گروه افرادی مثل چی؟ مثل ابی حجاج اکبری و ابوالحسن علی سلاوی را دیدم.
خب اینجا ترجمه ای که فرض برمودم میگه اگرچه وارد لطف آن، اگرچه وارد لطف آن را آنان را بسیط میبخشد، از این صرف جماعتی را مانند ابو حجاج. ببینید اینجا نسخه فرق کرده. این نسخه ای که مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی میارن چی بودش؟ جناب ابی حجاج اکبری بود. اینجا ابو حجاج قلیریه که پاورقی آوردن که اکبری هم در نسخه دیگه اومده. و ابوالحسن علی سلاوی را دیدم و الناس لا یعرفون ما ذهب به عقولهم شغلهم ما تجلى لهم عن تدبیر نفوسهم فسخر الله لهم الخلق فهم مشتغلون به مصالحهم عن طیب نفس. میفهمن که و مردم نمیدونن که آنچه عقول ایشان را زائل کرده به تعبیر همونه که باعث شده ایشان از تدبیر نفوس خیش بازداشته شوند و خداوند خلق را در تسخیر آنها قرار داده و آنان با خاطر خوش و رضایت مشغول تأمین مصالحشان هستند. میبینه که بله اون نوری که از ناحیه پروردگار اومده که عقول اینها رو زائل کرده، تدبیر نفوسشون، این حرکاتی که دارن انجام میدن در ارتباط با منم، اونم در پرتوی همون نوره، اونم در پرتوی همون نوره. میفهمن آیه قاجاری مردم نمیدانستن چه چیز خردهایشان را برده، آنچه که بر ایشان تجلی کرده از تدبیر و اداره خود بازشان داشته و خداوند خلق را مسخر ایشان ساخته و آنان به میل خود و بدون اجبار سرگرم به مصالح امور ایشان می باشند. اینا یه جوریه که گاهی اوقات مردم بر اینها کار میکنن. مردم نمیدونن، مردم از گاهی اوقات از باب ترحم به اینها کمک میکنن. مردم و خداوند در ارتباط با برده و بنده اینها قرار داده که اینها نمونن، اینها مجانین، این مجانین نمانن، کمکشون بکنه. اما مردم فهم کنه واقعا دیوانه، در صورت دیگه دیوانه نیستش. این در پرتوی اون اوج فوران نور الهی در قلوبش به این حالت در آمده. فش ها مائل الناس ان یأکل واحد من ها اله انده او یقبله منه صوبا تسخيرا الهيا فجمع الله لهم بين الراحتين حيث ياكلون ما يشتهون ولا يحاسبون ولا يسائلون. خب میفرماین که بیشترین چیزی که مردم میخوان اینه که یکی از این افراد نزد آنها غذا بخوره یا از آنان لباسی قبول کنه و این به سبب همان تسخیر الهی است که خدا دلهای خلق را مسخر ایشان کرده. بدین گونه خداوند دو راحتی و آسایش به اینها داده، اینکه چیزی را میخورن که میل دارن و اینکه مورد حساب و بازخواست واقع نمیشوند. ببینید مردم و خداوند محبت اینها رو، اطاعت ایشان رو در قلوب مردم قرار داده. خب این مردم چی کار میکنن؟ مردم دنبال این که یک ادباب ترحم کمک به این مجنون بکنن، لباسشون رو به این بدن، غذاشون رو به این بدن. حالا لباس و غذاشون رو میدن، ممکنه که یک غذایی به این مجنون بدن بدش بیاد، ادبابی که نمیره بگه ما این غذا رو استفاده میکنن. نه، خداوند به ذهن مردم، به دل مردم غذایی رو میندازه که به طبع این آقا سازگار باشه، مورد علاقه این آقا باشه. لباسی رو به دل این مردم میندازه که به این مجنون بدن که مورد پسند و رضایت این مجانین العقلا باشه و اینها رو اعطا میکنن. و به علاوه
از لحاظ تدبیر امور خودشون که راحتن، هیچ دوتا راحتی دارن. یکی دیگه هم این که اینها چون عقلشون بایکوت شده، عقلشون در مقابل اون فوران نور الهی محو شده، لذا فقط تکلیف، اینا تکلیفی ندارن. اگر تکالیف شرعی رو انجام ندن از اینها بازخواست نمیشه. پس اون چیزی که هم منباب طبعشونه بهشون در تدبیر زندگیشون به دل مردم میندازه، مردم تحت تسلط اینها هستن، به تعبیری ذهن و علقهی که این فرد داره، مردم علاقه مندم که طبق او اینو کمک بکنن و نیز هیچ تکلیفی هم نسبت به اینها نداره. وقتی تکلیف نماشه مؤاخذهی هم نداره، حسابرسی هم نداره، اینها صاف به تعبیری وارد بهش میشن. خب عبارتی که آیه خاجمی آوردن و بهترین آرزوهایشان این است که یکی از این مردم با او غذایی خورد و یا از وی جامعی بپذیرد از جهت تسخیر الهی. پس خداوند برایشان بین دو راحت جمع آورده، یعنی آنچه را که میل دارند میخورند و مورد محاسبه و پرسش قرار نمیگیرند. و جعل لهم القبول فی قلوب الخلق و المحبت و العطف علیهم و استراهم من التکلیف. میگه خداوند ایشان رو مورد قبول دلهای مردم و محبت و مهربانی اونها قرار داده و از تکلیفم راحت شده. اما توضیحی که دادن دوباره باز به نحو دیگه اینو مطرح میکنم. ترجمه اینه که خداوند در دل خلایق قبول ایشان و محبت و عاطفه بر آنان را قرار داده و از رنج تکلیف رهایی دارن. مثل یک دیوان، مثل یک بچه‌ای که حساب بکنی، یک بچه‌ای فرض بکنی که محبت این بچه رو در دل والدین و اطرافیان قرار داده. خب یه وقت غذا بخواد، غذا بهش میدن، غذایی که لازم داره، شیری که باشه، اون لباسی که راحت باشه قبول داره. اما خب این بچه رو تکلیف داره، تکلیف هم نداره. چرا؟ چون عقلش استفاده میشه، عقل مقهوره به تعبیری اون نور الهی شده، لذا سقط تکلیف. خب در صفحه 222 می فرماین لهم اندالله اجر من احسن عملا فی مدت اعمارهم التي ذهبت بغیر عمل لانه سبحانه هو الذي اخذهم اليه. میفهم و نزد خداوند در اون مدت عمر خیش که خب چون عقلی هم نداره، عقلشون رو به کار نمیبندن، عملی هم انجام ندادن، اجر کسانی دارن که به نیکوی عمل کردن، زیرا خداوند سبحان آنان را به سمت خود کشیده. میگه حالا اینها سقط تکلیف، اما این عقلشون که بایکوت شد سببش کی بود؟ خود خدا بود. یعنی اگر اینها عقل داشتن به بهترین وجه عمل میکردن، اما خداوند نوری رو فوران کرد در وجود اینها که این عقل کنار رفت، عقل در مقابل اون فوران نور الهی محو شد. خب نمیتونن این عقل استفاده بکنن، لذا سقط تکلیف. اما خب فقط تکلیف به این معنی که اجر و پاداشی ندارن، میگه چرا؟ اجر و پاداش کسانی که عقل دارن و به بهترین نحو تکالیف دینی رو عمل میکردن در پرونده عمل اینها نوشته میشه. آقای خواجه میفرمان آنان را نزد خداوند مزد و پاداش بهترین عمل کننده در مدت عمرشان که بدون عمل گذشت می باشد، چون خودش سبحانه و تعالی آنان را به سوی خیش کشیده و برده. تو بعضی روایت هستش که میگن بیماری از طرف خداست، لذا میگن برای مؤمن صحت و شفا هم نهایه خداست. لذا میگن برای مؤمن وقتی که بیمار میشه خداوند به ملائکش میفرماید که اگر این سالم بود و به اندازه ظرفیت وجودی که داشت چه عملی رو انجام میداد، بهترین عملی که انجام میداد چی بود؟ میگن این اعمال بود. میگه در مدت بیماری تمام این اعمال رو در پرونده عملش بنویسید، به خاطر که این بیماری از ناحیه ماست به تعبیری. حالا اینجا این تعبیری که میخوام میگم که شبیه او هستش، اینجا در مورد مجانین مجنونهایی که عاقل هستن چنین تعبیری به کار رفته. فحفظ علیهم نتایج الاعمال التي لو لم يذهب بعقولهم لعملوها من الخير كمن بات نائما على وضوء وفي نفسه انه يقوم من الليل يصلى فياخذ الله بروحه بروحه فينام حتى يصبح فإن الله يكتب له أجر من قام ليله لأنه الذي حسبه عنده في حال نومه. اینجا می فهمن که در نتیجه برای این افراد عقلاء المجانین نتایج اعمال نیکی را که اگر عقلهایشان را زائل نمی کرد انجام می دادن محفوظ می دارد. مثل کسی که با وضوع و به نیت برخواستن نماز در شب خوابیده ولی خداوند روحش را می گیرد. یعنی چی؟ در مرگ میگه که الله یتوفی الانفس حین موتا و در خوابم چنینه. یه در روایت فرمودن که نفس رو میگیره روح باقی میمونه، مثل تشعشعات خورشید بین نفس و روح هست در حالت خواب. حالا یه بنده خدایی وضوع گرفته میخواد چی؟ نماز شب به جا بیاره، اینجا خواب برش غالب میشه و خواب که غالب میشه دست خودش هم نبوده، واقعا بلند شده وضوع گرفته که نمازش رو بخواد بخونه، خواب برش غالب میشه. خب این چه وضعیتی داره؟ فرمودن که بله، ولی خدا روحش رو میگیره تا صبح شود خداوند به چنین کسی پاداش شب زنده داری رو میده، زیرا او بوده که این شخص رو در حالت خواب نزد خود نگه داشته و اجازه بیدار شدن بدون نداده است. خیلی خوب، یه مشکلی رو یک عارضه ای رو خداوند به وجود میاره، این نیت این فرد بوده این کار انجام بده، بلند شده وضوع گرفته یه دست خودش نبوده، از فرط خستگی یا حالتی که خداوند گذاشته رو مصلحت گوده خوابش برده. خب قصد نماز شب داشته، نماز شب رو در پرونده عمل این فرد قرار میدن. میفهمن ایشان میفهمن لذا نتایج اعمال خیری را که اگر خردهایشان را نبرده بود بدانها عمل میکردن برایشان حفظ میفرماید، مانند کسی که شب با وضوع بخوابد و نیت داشته باشد که بخشی از شب را برخیزد و به نماز ایستد خداوند روحش را میگیرد، لذا میخوابد تا آنکه صبح میشود، اما خداوند وی را مزد و پاداش آن کسی که شب را برخواسته و نماز به جا آورده است میدهد، زیرا او یعنی خدا بوده که او را در حال خوابش نزد خیش نگه داشته. خب مجانینم به همین صورت بود، اگه اینا عقل داشتن بهتر از هر عاقلی در انجام تکالیف عمل میکردن. خداوند اون نور خاص رو بینا داده که این عقلشون محو شد، عقلشون بایکوت شد، عقلشون کنار رفته. خب حالا اینها چجوری اجر و پاداش ندارن؟ چرا اجر و پاداش دارن؟ چون سبب این که اون عقل رو نتونستن استفاده بکنن خود خدا بوده و اینها افرادی بودن که علاقه من بودن این کار انجام میدن، اولیای خدا بوده، لذا با همون عقلی که داشتن بالاترین فضائل و اعمال رو در پرونده عمل اینها ثبت میشه. خب اینم از بعد فرمودن فالمخاطب به تکلیف منهم و هو روحهم قائم فی شهود الحق الذي اظهر سلطانه فيهم فما لهم اذن واعيه تحفظ السماء من خارج وتعقل ما جاء به. خب میفهمن پس اونا، پس آنچه مخاطب تکلیفه یعنی روح اونها در شهود حقی که دلیل اونو در میانشان آشکار کرده پنهانه، در نتیجه آنها گوشی شنوا ندارن که صدایی از خارج بشنون و
در مورد اون تعقل کنن. اینا همه در ارتباط با همین بحث عقلشون مستور شده به تعبیری. ایشان میفهمند پس مخاطب به تکلیف از آنها روحشان است که در شهود پروردگاری که سلطان و غلبه‌اش در ایشان ظاهر گردیده قائم می باشد. پس آنان را گوشی شنوا برای حفظ شنیدنی ها از خارج و تعقل آنچه بدان می شنوند نیست.
بگه اینا به خاطر همین تکلیف هم ازشون ساقط بشه و سببش هم
خود خداوند متعال بوده. و لقد ذقت هذا المقام.
حالا ببینید ابن عربی اینا رو داره میگه. پس این بحث چی بود؟ بحث اون کشف بود. کشفی که در پرتو اون حکمت در نفس یک نفر سرازیر میشه. کشفی که در پرتو اون میتواند افراد و موعظه بکند. کشفی که در پرتو اون علم سرازیر میشه. اما این کشف وقتی میاد با عقل اینها قابل جمع نیست. دیگه اینجا عقل مستور میشه. عقل که مستور بشه تکلیف در مورد عقله. ولیکن چون این کشف از نایه خداست، اجر و پاداش بندگی با عقل و خداوند در پرونده اعمال اینا قرار میده. حالا ابن عربی میگه من اینو چچیدم. دقت بکنین اینا تا اینجا حالت قسمتی از اولیای خدا بودش. فلقد ذقت هذا المقام و مر علیه وقتون او ادا فیه الصلوات الخمس اماما بالجماعه الا ما قیل لی به اتمام رکوع و سجود و جمیع احوال الصلات من افعال او اقوال. میگه من این مقامو چشیدم. یعنی چی؟ یعنی همین حالت، همین مرتبه. و این چه وقت بوده؟ در وقتی بود که امام جماعت نمازهای پنجگانه بودم، ولی به این کیفیت که به من گفته می شد رکوع و سجود و تمام اقوال و افعال نماز را چگونه انجام دهم به پایان رساندم. این نکته اینجاییه که ابن عربی میگه من به حالت عقلاء المجانین رسیدم. وقتی عقلاء المجانین رسیده یعنی اون نور آمده. نور که اومده عقل بایکوت شده، عقل مستور شده. خب وقتی عقل مستور بشه سقط تکلیف. حالا این داره امام جماعته، افراد دارن بهش مقتدا میکنن چجوری این نمازو بخونه. میگه از خارج به من گفتن که تو چه کار بکن، چون عقل من مستور شده نمیرسم این نمازو چجوری باید به جا بیارم. از بابی که افرادی که به من اقتدا کردن من طبق همون صورت رسمی بخوام نمازو به جا بیارم، من گفتم آقا اینجا رکوع برو، اینجا سجده برو، اینجا قیام بکن، دو رکعت نماز بخون، سه رکعت بخون، چهار رکعت بخون، به چه صورت بخون.
میفهمن؟ خب حالا اینجا عنوان نگاه خواجه میمیدنم بودن شیخ رضی الله عنه در مقام بهلولیت در صفحه 131. من این مقام را چشیدم، بر من زمانی گذشت که در آن نمازهای پنجگانه را به امامت آنگونه که برایم گفته شده بود به جا می آوردم، یعنی رکوع و سجود و تمام احوال و ارکان نماز را از اقوال و افعال به تمام انجام می دادم. خب و انا فی هذا کله لا علم لی بذلک لا بالجماعت ولا بالمحل ولا بالحال ولا به شیء من عالم الحس. ایشان چی به من میگه؟ من در تمام این حالات، یعنی در تمام قسمت های نمازی که میداشتم به عنوان امام جماعت میخواندم، هیچ علم و درکی نسبت به این امور نداشتم. در مورد نماز هیچ علم و درکی نداشتم، نه به جماعتی که امام آنها بودم، نه به محلی که جماعت را برپا کردم، نه به حالتی که در آن بودم و نه به هیچ چیز از عالم حس. هیچ درکی نداشتم، نه خودم رو درک میکردم به تعبیری بخوام که به عنوان امام باشم، نه کسانی مأمومین رو درک میکردم، نه این مسجد و این مکانی هستش که دارم در آن نماز میکنم، نه هر آن چیزی که دور بر من از عالم حس بود هیچ درکی من نسبت به اینها نداشتم. آیه خواجه میگن در حالی که من از تمام اینها بی خبر بودم، هم از جماعت و هم از محل و هم از حال و و هم از هر چیزی که در عالمه، چیزی که در عالم حس می باشد. این اطلاع نداشته. لشهود قلب علی قبط و فیه انی و ان غیری. می فهمند زیرا این شهودی به من جاری شد که مرا از تمام اینها باز می داشت. در این شهود از خیشتن و غیر خیشتن غائب شدم. یعنی در همون پرتوی اون شعوری که به عقلاء المجانین صورت می گرفت، همون شهود در ارتباط با من در نماز جماعت صورت گرفتش. خب ایشان فهمودن که این به سبب شهودی بود که بر من غالب بود و در آن شهود از خودم و از غیر خودم غائب بودم. فاخبرتو انی کنتو اذا دخل وقت الصلات اقیم الصلات و اصلا بالناس فکان حالی کل حرکات الواقعه من النائم ولا علم له بذلک. خب می فرماید مرا آگاه می ساختن که هنگام وقت نماز، نماز را به پا می داشتم و امامت جماعت می کردم و وضعم مانند حرکات انسان بود. اینو من آگاه می کنم. ولی خب مثلا نمی دونستن نماز چیه. من آگاه می کنم. حالا تو بیا برو نماز بخوا. نماز چیه؟ این کارهایی که میگیم انجام بده. این مکانی که میخوام بریم برو. این خموراستی که بخوای بشو به این صورت کارو انجام بده. بله ایشان میفهمند به من گفتن که چون هنگام نماز فرا میرسد نماز را به پا داشته و با مردمان نماز میخوندم و حالم مانند حرکاتی بود که از شخصی خفته صادر میشود که بدانها علمی ندارد.
فعلمت ان الله حفظ علی وقتی ولم یجر علا لسانی زنبن ولا عیبن کما فعل به شبلی فی وله.
خب حالا اینجا مثال جناب شبلی از متصوفه رو زدن که حالا زندگیشو شبلی رو اگه بخونین که کتاب‌های مستقل حتی نوشته شده از بزرگان صوفیه بوده. من پس دریافتم که خداوند وقت نمازم را برایم نگه داشته و بر زبانم گناه یا عیبی را جاری نساخته، مانند همان کاری که با شبلی در حالت ولهش انجام داد، در حالت اون ولهی که بود، تشنگی که بود انجام داد. خب ایشان آوردن که لذا دانستم که خداوند وقت را بر من حفظ فرموده تا زبان گناه بر من جاری نگردد و مورد غیبت قرار نگیرم، چنانچه درباره شبلی هنگام سرگشتگیش یا هیمان جاری ساخت.
لکنه کان شبلیو یرد فی اوقات الصلات علی ما روی عن فلا ادری هل کان یعقل رده او کان مثل ما کنت فی.
خب اینجا می فرماین که ولی شبلی در اوقات نماز، حالا اونطور که علاما نقل، اونطور که نقل شده به حالت عادیش بر میگشت، ولی من نمیدانم که شبلی متوجه برگشتن به حالت عادی در اوقات نماز میشده یا حالتی مانند حالت مرا داشته. حالا در حالت نماز با عقل نماز رو میخونده، تکلیف رو به جا میورده، حالت دیگه حالت شیدایی بوده، یا نه مثل من کلن عقل مستور شده بوده و منو به من ارشاد و من آموزش میدادن که حالا تو باید اینجا واسی و این حرکات رو انجام بدی، حالا تو کی؟ غائبی از مکان، غائبی از معمومین، غائبی از نماز، غائبی از رکعات نماز، غائبی. همونطور که دستور میدادن من اینا رو انجام میدادن. ولی شبلی در اوقات نماز آنگونه که از وی حکایت شده بازداده می شد. نمی دانم آیا بازداده شدنش را تعقل می کرد و یا مانند حالی بود که من در آن بودم.
خب این قسمت آخرم بخونم بریم سر مکاشفه دومی باشه برای جلسه آینده. فَإِنَّ الرَّاوِيَ مَا فُصِّلَ فَلَمَّا قِيلَ لِلْجُنَيْدِ عَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُجْرِ عَلَى لِسَانِ زَنْبَا. راوی احوالات شبلی در این باره توضیح و تفصیلی نداده. حالا شبلی چه حالتی بود؟ آیا کلن مثل من اون حالت مجنونی دست داده بود یا نه جور دیگه ای بود، مقطعی بود؟ بعد میفهمم هنگامی که خب این مطلب دعوای شبلی به جنید بغدادی باید متصوفی بزرگ هستش، متصوفی اهل تسنن هستش، گفته شد، جنید گفت الحمدلله که خداوند بر زبانش گناهی را جاری نساخت. یعنی چی؟ وقتی که طرف مجنون باشه، سقط تکلیف باشه، بعد گناه در ارتباط با اون ساقط میشه. و جنید گفتش که الحمدلله که خداوند در مورد شبلی در خصوص زبانش گناهی رو بر زبانش جاری نساخت. ایشان آوردن زیرا روایت کننده بین این دو جدا نکرده و چون به جنید در این باره از وی خبر دادن گفت سپاس خدای را که زبان گناه را بر او جاری نفرمود. پس این نشون میده که اون کسی که روایت کرده از شبلی نگفته که این کلن در حالت عقلاء المجانین بوده یا نه مقطعی بوده، حالتهای مختلف عقلاء المجانین بوده، اما در خصوص نماز عقلش به جا بوده و تکلیف انجام میدادن. اما وقتی اینو به جنید دارن میگن حالت شبلیه، این حکم میکنه برای این که شبلی هم جزء اولیاء خدا که عقلاء المجانین بوده، به خاطری که مطلقاً گناه را بر زبانش جاری نساخت. پس فقط در خصوص نماز نبوده، در غیر نمازم چنین حالتی بوده که هیچ گناهی رو با زبانش جناب شبلی انجام نداد. خب ببینید این هم تا اینجا این مسئله بودم یه پروسه در ارتباط با کشف و اون که از اولیای خدا، از اوتاد که به این حالت میده که عقلاء المجانین، این نسبتی که این گونه کشف داره که ابن عربی هم میگه من به اینجا رسید کارم، یعنی اینجا دیگه عقلانیت کاری نداره، همون اتصال به حضرت علم الهی و شهودیه که نسبت به ذات ربوبیت و این شهود رحمانی صورت گرفته، وضعیت این گونه ای که کار به اینجا میرسه که سقط تکلیف و خود خداوند عقل رو بایکوت میکنه، مستور میکنه، به تعبیری در ارتباط اون انوار عظیم که ان لم یکن محسوب میشه در وجود این. خب وقتی که به این صورت باشه، عقل در مکتب عرفان و تصوف در مرتبه بالا که ولی خدا هستش و از اقسام ولی الله عقلاء المجانین، و ابن عربی میگه ولقد ذقت هذا المقام، این مقام من چشیدم و چنین بودم، حتی نمازی که میخواستم بخونم متوجه نبودم چنین وضعیتی در ارتباط با من مقام. این یک پروسه‌ایه در مورد فهم کشفه که در خصوص جناب ابن عربی مطرح شده. پس اینکه فکر میکنن که آقا این مطالبی که نوشته شده بر اساس تعقل و تدبر و بررسی نصوص دینی و چنین و چنانه، نه، اینا به جایی میده که عقل بایکوت میشه و در پرتو اون اتصال چنین چیزهایی در نظر گرفته میشه. لذا میبینیم که حالا من اینا رو در جلسات بعد اشاره میکنم، در حالات متصوفه و عرفا نقل شده که در حالتی وقتی میبینی که اونها وقتی که فنای فی الله و اتصال و حضرت علم الهی رخ میده، به اینجا میرسن که گاهی اوقات پرتو پلا میگن. این به چه خاطر؟ به خاطری که اینها توجهشون به عالم محسوسات قطع میشه، توجهشون به عالم محسوسات قطع میشه. مثلا اینا رو ببینید، از باب نمونه میخوام عرض بکنم، در کتاب روح مجرد که علامه تهرانی در خصوص استاد خودش که این روح مجرد یعنی آقای حداد هستش مطرح کرده، از این گونه حالات نسبت به حداد زیاد آورده. مثلا آقای حداد جوری بودش که این دشتاشش رو چپه میپوشید. یعنی چی؟ آقای حداد به یک مرتبه رسید که گاهی اوقات پول میداد به حمومی، نمیدونه چجوری بوده و پول ندادم. و ما گفت آقا این آقا کلا گیج میزنه، آقای حداد کلا گیج میزنه به این وضعیت استش. اینا همه در مسئله کتاب روح مجرد ذکر شده. یا وقتی میاد سوار اتوبوس میشه، وقتی میخوان کرایه‌اش رو حساب بکنن خودش رو حساب نمیکنه، میگه آقا جون شما میگه تعبدن یه پولی رو دادم. اینا همه وقتی که حالت محسوسش در کنار میره، اینها به حالت عقلا و مجانین میرسه، کم به کم یه جوری میشه که تمام مشاعر و تعقلات و التفاتشون به عالم محسوسات اینها از بین میره. اینا حالتهایی رو آوردن اونجا که اینها همین مرتبیه که ابن عربی میفرمایند که ولقد ذقت هذا المقام، این مقام و من چشیدم و چنین و چنین. خب حالا تا اینجا بسته، انشالله ادامه شو در مکاشفه دوم صفحه 223 میخونیم. چون یکی از اساتید فلسفه از من خواستن اون عبارتی که در خصوص جناب ابن عربی هستش در فتوحات مکیه اونو خونده باشم. ببینید عبارت ایشان اینه در فضیلت عمر ابن الخطاب، میگن قال صلی الله علیه و سلم فی عمر ابن الخطاب یذکر ما اعطاء الله من القوه، یا عمر ما لغیک الشیطان فی فج الى سلک فجا غیر فجک فدل على اسمته بشهادت المعصوم وقد علمنا ان الشیطان ما یسلک قط بنا الا الى الباطل و هو غیر فج عمر ابن الخطاب فما کان عمرو یسلک الا فجاج الحق بالنس فکان ممن لا یأخذه فی الله لومه لائم فی جمیع مسالکه وللحق سوله ولما کان الحق صعب المرامه مرامه قویه حمله على النفوس لا تحمله ولا تقبله ولا تقبله بل تمجه و ترده. لهذا قال صلى الله عليه وسلم ما ترك الحق لعمر من صدیق و صدق صلی الله علیه و سلم، یعنی فی الظاهر و الباطن. بعد می فرمان فما ترک الحق لعمر فی قلبهی من صدیق فما کان له تعلق الا بالله. ترجمه اینه که اینها رو ما قسمتی از اینها رو در سایت خودم آوردم به این عنوان که اگر رجوع بکنن تقریر مذهب ابن عربی، که عبارت هایی که ما فتوحات مکیه رو حدود شاید بیش از 10 سال پیش بودش که از اول تا آخرش خونده شده و هر چیزی که در مورد مذهبش و مسائل دیگه علامت گذاری شده نوشته شده و بحث مذهبش ما در 2 مقاله جمع کردن تو سایتم موجوده. تقریر مذهب ابن عربی 1 که این مقاله که الان هستش و تقریر مذهب ابن عربی 2 سرچ هم بکنن در فضای مجازی همین میادش. عبارت اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله، سنی آله رو نمیگن، ما آله شو میگیم، درباره نیرویی که خدا به عمر ابن الخطاب داده بود گفت ای عمر، شیطان تو را در هیچ راهی نمیبیند مگر اینکه راهی به غیر آن را میپیماید. این سخن، حالا اینو میگه که این حدیث در مورد پیامبره، شیطان هر جایی که عمر رو میبینه فرار میکنه، مسیرش رو تغییر میده. بعد ابن عربی میفهمد این سخن دلالت بر عصمت معصوم بودن عمر دارد، زیرا میدانیم که شیطان ما را جز به راه باطل نمیبرد که آن غیر راه عمر بن الخطابه. پس عمر به تصریح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جز به راه های حق نمیرفت و راه حق هیچ سرزنشی او را تحت تأثیر قرار نمی دهد و حق و از آنجا که پذیرش حق و زیر بار آن رفتن دشوار است، انسانها تاب آن را نمی آورند و از آن دوری می کنند. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت حق برای عمر هیچ دوستی نه در ظاهر و نه در باطن باقی نگذاشت،
حق در قلب عمر هیچ دوستی را به جا نگذاشت و او هیچ وابستگی و علقه‌ای به غیر خدا ندارد. این عبارتی که آورده شده که یار اینو من حدود بیش از 10 سال پیش وقتی اینو نشر داده بودن در فضای مجازی، یکی از اساتید گفتش که این تقیه بوده، گفت اینها رو ابن عربی آورده شیعه بوده، از باب تقیه بوده. اونجا من یه جوابی دادم که ایشون نتونست پاسخ بده. گفتم تقیه در تمام فرمایشات هستش که باید عند ضروره باشه. یعنی چی؟ یعنی شما در یه منطقی هستید که باید بگی که من سنی هستم، خیلی خوب بگی سنیه، فضل عمر بگی، فضل ابوبکر بگی، فضل عثمان بگی، داری کتابی که باید بنویسید. هرچند که آقا اینو ننویسید میتونی فضل علی ابن ابی طالب رو نتونستی، لازم نیست تو کتابت بنویسی که اگه شما چیرانز فضل اونا رو ننویسی دلیل بعدی که شما سنی نیستی. نه بعد نگو شما، حالا گیرم هم بخوای تو از باب تقیه بگی، در حد تفکرات و عقیده رائج او زمان و از تمام این علمای عامه از متقدمین تا متأخرین هیچ کس صحبت و ادعایی بر عصمت عمر بن الخطاب نداشته. و این چه تقیه؟ تقیه باید اندز ضروره باشه به این اندازه که بگی شما از عمر بد نگی و بگی عمر من قبولش دارم، به عمر خلیفه دوم قبول دارم، عمر هم ولی کجا گفته عمر معصومه؟ کدوم عالمی در چه جامعه اهل تسننی گفتن عمر معصومه؟ در چه جامعه ناسبی گفتن عمر معصومه که شما از باب تقیه بیاد برگردی بگی عمر معصومه؟ مثل میمونه حالا فرض بکنیم برعکسش هستش، گیر یک شیعه متعصبی قرار گرفتی، بعد شما خب چی آقا میگه شیعه علی ابن ابی طالب من قبول نمی کنه، علوی قبول داره، میگه علی خدایه، میگه نه ما علی خدایه، آقا جون تو ما مبانی ما ناسازگاری، این خودش ضد تقیه هستش. تو اگه در مجامع علمی عامه بخوای مطرح بکنی عمر، ابوبکر، عثمان، حتی علی معصوم هستش، به تو انگولت وارد میکنن و تو اومدی برخلاف همون این مسئله رو در فتوحات مکیه خودتون نوشتی. این اوج این نشون میده که ایشان نه تنها سنی بوده بلکه سنی بوده که متعصبم بوده و سخت علاقمند به خلفا بوده، تا جایی که بحث عصمت رو مطرح میکنه. حالا این مسئله رو مطرح میکنه، اما در مورد آقا امیرالمومنین که ابن حجر سنی عسقلانی در کتاب سوائق المحرقه وقتی بخواد حرف بزنه که اون یه رجالی مطرعی استش، به هر حدیث رو نقل میکنه، اینجا میره علیون مع القرآن، القرآن و مع علی، شیش کدوم از شما دلالت بر عصمت آقا امیرالمومنین نکردی؟ می نویسه علیون مع الحق، الحق و مع علی، روایت از پیامبر صحیح و سندم گزارش میکنه، هیچ کدوم شما از این روایت دلالت بر عصمت آقا علی ابن ابی طالب نکردید. هم تا عصمت نبی اکرم هم شما در خصوص گیرایی وحی از جبرئیل و انتقال اون بین مردم میدانید، در زندگی شخصی حتی پیامبرم معصوم نمیدانید، اما این عصمتی که جناب ابن عربی در خصوص عمر بن الخطاب مطرح میکنه در زندگی شخصیشه. یعنی میگه در همه جا، هر جا که ابن عربی در هر مشی و حرکت و حرکت فیزیکی و حرکت فکری و من جمیع جا بود عمر راشو تعقیب میکرد. یعنی من جمیع جهاد ابن عربی عمر بن الخطاب از این عبارت استفاده میشه که اهل عصمت میدانسته. خب این نشون میده که مطلب نادرست، و اینکه این مطالب رو حمل به تقیه بخوام بکنیم، تقیه به این معنا نیستش. روشن بشه که اول باید بفهمیم تقیه در چه حدی باید باشه، بعد کامل مسئله روشن بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.